بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مبحث اجاره در مسئله شماره مسئله عبارت بود از مسئله 12. نزاعی بود بین مستأجر و موجر. مستأجر میگفت اجیر کردم تو رو برای این که این متاع رو ببری مثلا به فلان شهر، به شهر عراق. اجیر میگفت نه، من اجیر شدم برای این که این متاع رو ببرم به شهر مثلا تهران. بله، یا شیراز و تهران. بعد خدمتتون عرض کنم که سید فرمود قول مستأجر مقدم میشه چون قولش موافق با اصله. ما ها ضابطون اینه که ما یراه العرف مدعیه، که امکان داره به حسب امثله و مورد گاهی وقتا مستأجر را مدعی ببینن و گاهی وقتا اجیر را مدعی ببینن. حالا فرض مسئله اینه که جناب مستأجر گفت من تو را اجیر گرفته بودم این را ببرید به مکان الف، و جناب اجیر این را برده بود به مکان ب. سه فرمود که لا یستحق اجرتن، چون مستأجر منکر دیده بود سید، گفته بود لا یستحق اجرتن، اجیر مستحق اجرت نیست برای حمل این متاع به مکان به. اینا رو قبلا خونده. فرع امروز اینه که حالا که این مال و متاع برده به مکان به، جناب مالک و مستأجر میگه برش گردون به نقطه اول، تو که به مکان الف که اجیر بودی که نبردی، تازه مدار بردی به نقطه و مکان به، برش گردون به جای اولش. سید میفرماد وجب علیه الرد، باید برگردونه به همون نقطه. بعد میفرماد متن گفتنیم و این طلب منها الرد الی المکان الاول وجب علیه، یعنی وجب الرد و علل اجیر علل موجر. خب این یک دفعه به لحاظ واقع بحث کنیم تا بعد به مقام قضا. مقام واقع اینه که حالا کسی اگر یک مالی را از ما برداشت برد به یک نقطه دیگری و بعد او ازش مطالبه کرد مالک که این مال رو برگردون به اون نقطه و مکان اول، آیا شرعاً برش واجبه که برگردونه یا واجب نیست؟ کسی کتاب مال برداشت برد مشهد مثلا یا برد تهران، خب در تهران در اختیار او نیست، مثلا برد در تهران گذاشت در منزلی که تهران داریم یا مشهد داریم، جایی که مکانی که مربوطه به خود ما هستش اونجا گذاشت، بعد میگیم باید برش گردونی به اون مکان اول.
مطلب خود ما سه مطلب اجیره؟
نه، مستأجر. یعنی در اختیار اینه، در اختیار اونه. این مثل اینه که بگه کتاب من رد کن به خود من. یه دفعه نه، فقط جابجا کرده مال ره، دیگه در تهران در اختیار اون نیست، برده در تهران در یه نقطه و مکان در داده که اون مکان و نقطه در اختیار مستأجر، در اختیار مالکه. منتها مالک به این شخص میگه که این کتاب و این مال رو برگردون به مکان اول. آیا واجبه یا واجب نیست؟ یعنی بحث در اینه که در تحت استیلاء اون نیست، فقط جا به جا کرده مال رو.
در تحت استیلاء اجیر؟
اجیر نیست. اجیر یا اون متصرف نیست، فقط جا به جا کرده. آیا برش واجبه که برش گردونه به مکان اول یا نه؟
مثال اون جا به جایی چطور هستش؟
یعنی فقط مخواهیم بینیم اگر مال رجا
جا به جایی چطور هستش؟
از قوم برشو برده تهران، اما تهران هم در اختیار ماست دیگه، در تحت استیلاء او نیست، فقط مال رو جا به جا کرده. چون اگر در تحت استیلاء او باشه تو قوم هم باشه، وقتی بگیم مال ما رو رد کن باید رد کنه. یا اگر در تحت استیلاء او هستش، وقتی بهش میگیم رد کنه میاره تهران ما تحویل میده، اما میگه نه قم بیار به من تحویل بده، خود من تهران هستم. میگه اون کتاب شما بفرمه این کتاب. میگیم نه، کتاب رو ببر در قم تحویل بده، یعنی از همون جایی که آوردی به بر بیا بده.
در استیلا هم
معنا داره. ما تهران هستیم، بهش میگیم کتاب ما رو بیار قم، تهران میاره به ما تسلیم میکنه. آیا کافیه یا کافی نیست؟ میگم نه، ببر قم، همون جایی که برداشتی، همون جایی که گرفتی، همون جا تحویل بده. یعنی بیار در قم، به خود من در قم تحویل بده.
یعنی من از تهران حرکت
میکنم، حالا حرکت میکنم یا کسی رو تعیین میکنم. اینا قرض اینه که از نقطه‌ای که حمل کرده و منتقل کرده باید برگردونه. خدمت شما عرض کنم، آیا شرعاً واجبه یا واجب نیست؟ میفهم برای واجبه. اگر گفت این به لحاظ اصلا قضا و قضاوت نیست، به لحاظ واقع داریم مسئله رو بررسی میکنیم. اگر کسی مال دیگری ره بدون اذن او از مکانی به مکانی انتقال داد، فرد جناب مالک مطالبه کرد که به مکان اول برگردونه، به واجبه که برگردونه. ولو در مکان دوم به مالک تحویل بده کافی نیست، باید در همون مکان اول که خواسته تحویل بده. خدمت رو عرض کنم، عکس این مسئله رو بعدم سید متعرض میشه. حالا این دفعه مال رو کتاب رو برده تهران، بهش میگم بیا کتاب رو بده به من. میگه نه، من از قم آوردم، قم میرم بهت میارم، قم بهت میدم. بهش میگم نه، همینجا که تهران آوردی بده به من. میگه نه، من میخوام ببرم قم بهت بدم. اون عکس مسئله است که بعد سید متعرض میشه. فوق سید فرموده، ظاهر کسانی هم که تعلیقه نزدن با سید موافقت کردن که بله وجب علیه رد. اگر گفته این مال رو در اون مکان اول بیار، باید ببره به مکان اول. وجه و دلیل وجود چیه؟
این شرح بود، این مال رو عجیه شده بود که مثلا از قم ببره به فرض کنید مثلا شیراز، ولی براش برد عراق. الان که واجبه که برگردونه به قم، برگردونه اون جایی که قرار بود ببره.
دقت کنید، اگر اون زمانش باقی باشه براش واجب ببره به این. ما فرض کردیم که زمانش باقی نیست، یا فرض کردیم که اصلا عقد اجاره‌ای در کار نبوده، کسی مالی را از مکانی به مکانی انتقال داد، بعد مالک میگه برش گردون به مکان اول، آیا واجبه یا همین که در یک مکانی تسلیم اون مالکت کافیه؟ سید فرموده که واجبه که به مکان اول برگردونده بشه. دلیل سید چیه؟ دلیلش چیه؟
در اونجا اگر زمان اجارم تمام نشده ولیکن از مورد اجاره تخطی کرده، اگر همونجا دوباره مالکتش بخواد دوباره برگردونده،
باید فسخ کنه، باید عقد رو فسخ کنه. اگر زمان اجاره تخطی نشده برش واجب وفای به عقد کنه. اگر مالک چیز دیگری ازش بخواد لازم نیست عمل کنه.
شما
فرمودید
در صورتی
که زمان اجاره تمام شده، یا اینکه چیه، اجاری اصلا در کار نبوده. اصل مسئله اینه، کسی مالی رو بدون اذن مالک از مکان خودش به مکان دیگری انتقال داد، بعد مالک میگه برش گردون به مکان اول، آیا بر شخص واجبه یا واجب نیست؟ ولو این مال حاضر در مکان سومی بهش تسلیم کنه.
ما اجاره باطله، در
حال
مسئله
فقط همین میشه. وقت اجاره باطل باشه، اجاره منفسخ میشه، یعنی باطله برای انفساخ اجاره، سه اگه زمان عمل گذشته باشه.
نه، این ما نفسی که اجاره
باطل،
یعنی اجاره
ای بر این معنا نشده. باطل یعنی عدم اجاره سیگه، مثلا اونجاست که اصلا عقد اجاره خونده نشده.
مسئله
فقط دلیلش چیه؟ دو تا دلیل ذکر شده. دلیل اول اینه که وقتی کسی بر مال دیگری یاد میگذاره، همون گونه که اگر این تلف بشه تحت دلیت زامنه، اگر وصف هم تلف بشه اونم زامنه. خب یکی از اوصافی که برای این هست مکان اینه. یه دفعه شما یه اینی رو میبرید، یه وصفی رو ازش مثلا ظاهر میکنید، مثلا این ماشین سالم بود معیوب میشه، شما ضامن هستید. یه دفعه نه، خدمت شما عرض کنم که یکی از عیوب و اوصاف بودن در یک مکانه. خب وقتی که ید گذاشت بر این عین، بر ما در نقطه چی؟ الف. وصفی رو داشت. اون وصفش چیه؟ کونه فی هذا المکان فی مکان الالف. بعد چه کار کرد؟ این وصف ظاهر شد ازش. حالا که این وصف رو ظاهر شد، این شخص ضامنه که اون وصف رو در او ایجاد کنه. خب میگه تو این وصف بودن در مکان الف رو ظاهر کردی، الان این وصف رو ایجاد کن. و قدرتش هم داره فرزینه که دوباره میاره میگذاره تو مکان الف. مثل این که یه عیبی رو ایجاد کرده، یه خصوصیتی رو از این عین از بین برده که میتونه این خصوصیت رو برگردونه. گفتن این چون صفت بودن در مکان صفته و چون این صفتیست که زائل کرده و میتواند این صفت رو برگردونه، باید بهش برگردونه. دوباره به اون عین اون صفت رو بده. کدوم صفت؟ الکون و فی مکان الالف. مثل همه صفاتی که از عین تحت یتیه طرف میشه و از بین میره. این یه وضعیست که گفته شده. این رو دقت کنید، این اوصافی که از بین میره، گاهی وقتا این اوصاف موجب نقصان این مال میشه. مثلا برداشت این ماشین رو تصادف کرده که بعد از تصادف قیمت این ماشین چیه؟ تنزل پیدا میکنه. ماشین قبلا قیمتش بود 1,000,000 تومان، حالا شده 800 تومان. در اینجا در سیره اوغلا این ضامن 200 تومنه، یعنی به مقداری که بر ما خسارت وارد شده چیه؟ اون خسارت رو باید جبران. این یک صورت. یک صورت اینه که بر مال خسارتی وارد نشده، حالا که یک صفتی در این بوده از بین رفته و این صفت قابل اصلاح هست. مثل چی؟ مثل این که سپرش قر شده، در ماشین چیه؟ فرو رفته، یا سپر ماشین فرو رفته. یه فرو رفتگی یا فرو رفتگی سپر روی قیمت ماشین هیچ اثری نداره، یعنی قیمتش تنزل پیدا نکرده حساب کنه. چون بعضی از معایب هست که چیه؟ اونجا به تنزل و کاهش نمیشه. اینجا بعضی ها قبول کردن که ما هم قبول کردیم، اگر جناب مالک بگه این عیب رو برطرف کن، باید برطرف کنه.
بعد مطالبه
دیگه. بله، همش اندر مطالبه است. خب اما این رو دقت کنید، در اینجا که گفتیم عیب رو باید برطرف کنه، این عیبی رو که باید برطرف کنه گفتیم فقط ملزمه، اما چیزی به ذمه‌اش نیومده.
تکلیف،
یعنی فقط تکلیفه، یعنی اون شرعاً مکلفه به این که چیه؟ به این که شرعاً مکلف و ملزمه که این عیب رو برطرف کنه، نه این که این مالک اون عمله، یعنی رفع فرو رفتگیست در ذمه اون. یه مالک یک عمل نیست. چرا؟ چون گاهی وقتا این عمل مالیت داره خودش، برای این عیب خسارت وارد نکرده، اما عمل داره خیلی مالیت داره. یعنی این شخص اگر بخواد این عیب رو برطرف کنه باید هزینه کنه.
عیب مالیت داره، عمل مالیت داره.
عمل مالیت داره. اینجا ما گفتیم تکلیفه. دلیلش چیه؟ دلیلش گفتیم چون اون حق این داره، مطالبه داره، اگر این حق را اجابت نکنه مصداق ظلمه. اما مالک عملی در ذمه اون شخص متصرف نیست. اینم قبول کرد.
حسن این که چرا خود این زمانم نیاره چی؟ چون
زمان ببینید، کلن ما وقتی مالک زمان ذمه میشیم، یا مالک یک مال میشیم یا مالک یک عمل میشیم. وقتی که ما مالک عمل میشیم، یه عملیست که مالیت باید داشته باشه. بذاریم توضیح بدم اینجا. ما باید مالک یک مال خارجی هستیم. اموال خارجی در دو قسمه. یه قسم اموالی است که فاقد مالیته. مثلا شما الان در این کیسه گندم یه دونه گندم رو برداری، این گندم ملک کیه؟ مالک کیسه، یعنی کیسه گندم. اما مالیت داره، مالیت نداره. اما من مالک عبای خودم هستم، مالک این کتاب خودم هستم. این کتاب و این عبا چیه؟ مثل همون یه دانه گندم با این تفاوت که مالیت داره. آیا در سیره عقلا انسان مالک یک عمل میشه؟ دقت کنید، مالک یک عمل میشه در ذمه دیگری که فاقد مالیت گفتیم؟ نه. مثلا من از شما یک کیلو برنج طلب دارم. خب وقتی که یک کیلو برنج از شما طلب دارم، دقت کنید، یک کیلو برنج که از شما طلب دارم، کیلو برنج در خارج چند دانه برنجه؟ مثلا 1000 دانه برنج. اما دیگه تو ذمه شما 1000 دانه برنج نیست. من وقتی مالک این یک کیلو برنج خارجی هستم، من به ظاهر یه ملکیت دارم، اما در واقع 1000 تا ملکیته. یعنی 1000 تا ملکیت از بین تک تک این دانه ها و این اتفاقا اون مجموعه به ما و مجموع دیگه مالک نیستم. یعنی 1001 ملکیت ندارم. اونی که مالیت داره من مالک نیستم. اونی که مالیت نداره من مالک هستم. اما در کیسه برنج در زمین گونه نیست. شاهدش بر این چیه؟ بر این مطرح، این که اگه کسی یک دانه برنج از دیگری برداشت برد، یه دانه برنجش برداشت و تلف کرد، آیا ذمه‌اش مشغول میشه به اون یک دانه برنج؟ نه، فقها گفتن نه، معصیت کرده اما مشغول هم نمیشه ذمه. یه نکته عقلایی است که انسان مالک ذمه میشه که مالیت داشته باشه.
الان تصرفازمه که این جبران مالیت داره.
خب این عمل مالیت داره، دقت کردید در مانح نفی. اما اگر مالیت داشته باشه، در صورت عدم تمکن بدل باید ازش بگیره. از این که نمیتونه بدل بگیره نشون میده که چیه؟ مالک نیست. یعنی چون هیچ خسارتی بر اموال من وارد نشده، فقط کاری کرده در ماشین فرو رفتگی یا یه قسمت از ماشین فرو رفتگی پیدا کرده.
که شفاعت رو اونجوری میسنجن کاری که جبران
بکنن
که
خود
بدن به این
میگن خسارت. یعنی اون ملزمه.
اون ملزم زامن هم میدونش
خود. نه، یعنی زامن چی میدونه؟ مال یا زامن عمل؟
نه، جبران مالیه. یعنی اگه این فوت کرد براساش شد، براساش هم لازم میدونه این کار رو انجام بده.
خب یکی از آثارش همینه. یعنی اگر فرض کنی این ماشین فرو رفته بود، فوت شد به قول شما، آن ما میتونیم بریم سراغ براساش که بین اینو برطرف کنیم؟ نه،
نه، اور که اینطوره.
نه با کجا اینطوره؟ چون هیچ خسارتی به من وارد نشده. اون ملزم بود که چیکار کنه؟ اون شرعن و عقلاءن و عرفن ملزم بود به این که این فرو رفتگی رو برطرف کنه.
اصلا عرضم موضوع خسارت رو عرف هر ضربه میبینه که جبران
من بعد وصیت او دینه، من بعد وصیت او دینه. شما باید اول ثابت کنی که من مدیونم. مدیون غیر از مکلف میدنم. من
باید متوجه هستم. من موضوع زمان چی؟ اصلا موضوع زمان در عرف اینه که این خسارت مالی رو خسارتی که جبران مالی داره بخوره. این ولو تنزل قیمت نشده.
خب ببینم الان چه خسارتی بر من وارد شده؟ هیچ.
چه خسارتی؟
هیچ چی وارد نشده.
تصور فرق که جبران مالی داره این موضوع زمان
هست. نمیدونم به من چه از اموال من چی کم شده؟ هیچ. چون فرض که این ماشین، این ماشین قیمتش اصلا کاهش پیدا نکرده. فرض اول فرض. خب وقتی که خسارتی بر من وارد نشده، اون ضامن چی؟ مدیون چیه به من؟
الان شما زمان رو موضوعش رو خسارت یعنی تنزل اون قیمت اون میگه.
کلاً هر کسی مال دیگری رو تلف کنه یا مال دیگری تحت اون تلف بشه ضامنه. اما مالی تلف نشد اصلا.
یعنی ضربه ای خورده که زمان مالی داره. اینم موضوع خسارت عرفیه.
نمیدونم شما میگید که در مانح نفی اگر خسارت وارد نکنه اما یک کاری انجام بده که اون عمل مالیت داره،
جبرانش مالیت عرفیه.
آره، یعنی اون عمل اگر بخواد بره انجام بده مالیت داره، او به من میشه مدیون. نه، این خلاف مدیون نمیشه، درش واجبه فقط. و شاهدش هم اینه که در بین ورثه ما نمیتونیم بریم سراغ ورثه بگیم آیه ورثه. برای مثال میخوام بگم که حتی امکان داره برای همین جبران خسارتش خیلی هزینه سنگینی لازمه. مثلا برای مثال مثال زدیم که اگر یک آجر خونه بشکنه، فرض کنید این آجر مثلا در طبقه ششمه، این خیلی جبران خسارت داره. چرا؟ چون باید بره داربست بیاره و یک عالم هزینه تا اون آجر رو اصلاحش کنه. خب و حال اینکه او رو قیمت خونه هیچ اثری نداره، رو رغبت و قیمت هیچ اثری نداره، اصلا به چشمم زیاد نمیاد. عرفیه مثلا این باید 2 میلیون خرج کنه تا اون آجر رو عوض کنه.
شما جبران فهمون جبرانه که تکلیفه اینه لازم میدید یا نه؟
خب تکلیف برای مکلف
هر
کلامان کرد. اون قضیه این که زامنه،
نه
زمان قبول نکردیم، تکلیف رو که قبول کردیم و اثرش در ورثه پیدا میشه. رضا اگه این آقا فوت کرد، نمیتونم برم سراغ ورثه الزامشون کنم یا ازشون 2 میلیون تومان پول بگیرم.
الان کبرویان مسئله اینه که موضوع زمان عرفی چیه؟ نظرتون میگم موضوع زمان عرفی تو اونجایی که خسارت تنزل مالی نباشه نیست.
خسارت مالی نباشه نیست، اما تکلیف هست.
ولی اگه کسی بگه نه زمان عرفی اونم هست، نه لازم نیست.
بله اگه کسی بگه که اندر عرف و غلا زامنه، همون مقداری از عمل که مالیت داره زامنه. نه گفتیم زامن نیست. پس در ما نحنفی ملزمه که برگردونه، اما وقتی که میگیم ملزمه این کنه یکی از اوصاف، اما معناش زمان نیست، فقط باید قائل به تکلیف بشه. این شد مسئله محل اختلاف بین فقها. فقها گفتن تا خسارت مالی وارد نشه هیچ گونه الزامی هم نداره. اون خسارت مالی نقطه ای فقط داره، وقتی مال دیگری رو شخص مالک میشه، عدم ادا میشه چی؟ تصرف در مال غیر و محرمه. من وقت عدم ادایش، وقتی به شما 1000 تومان بدهکارم، مالک ذمه من هستین و مطالبه میکنین و من ادا نمیکنم، این میشه تصرف در ملک غیر. چرا؟ چون امتناع میکنم از اینکه این مال رو به شما بدم. مثل اینمونه که من کتاب شخص رو توی خونه خودم نگه دارم و بهش ندم. خب پس این وجهیه که خوبه، منتها چون اختلافیه لعل مشهور طرف مقابل باشن که اگر خسارت مالی نباشه تکلیفی هم در کار نیست.
دلیل
ما گفتیم عرفن و عقلا هم مکلفه، یعنی حق میبینن. عدم الادا، عدم العمل سلب این حقه و میشه ظلم و محرم. یه بیان دومی هم داریم. این بیان دوم رو اختیار کردیم و اینه که اگر عدم رد مال به مکان اول، این مصداق تصرف در ملک غیره. من این مال رو بردم از نقطه الف به نقطه ب، ولو در نقطه ب دیگه بر مال استیلا ندارم. از نقطه الف بردم به مکان ب و هر دو مکان مالکیه، مال مالکه. این عدم ردش به مکان اول اگه بخوایم تشبیه کنیم برای تقریب بزن، نظیر جاییز که آدم مال ببره خونه خودش، بهش میگه مال بده، میگه نه نمیده. اینجا هم گفتیم تصرفیست غیر جایز. عدم نقل، عدم نقل، عدم انتقال به نقطه اول مصداق تصرف در ملک غیره. بلا اذن یا بلا طیب نفسن علا اختلاف مبنا. پس بنابراین اگر مطالبه کرد برش واجبه که جناب این شخص رد کنه. تصرف عدوانی است. اما این ما رو بحث چی؟ ما رو لحاظ حکم واقعی.
این دروغ یه سکه این منشأ همون تقریبنه باشه.
ببینید اون مسئله که در اون مسئله هست، اینا قائل هستن که اوصافی که از بین میره واجبه، واجب تدارک کنی. این کاری مسئله تصرف ندارن، تدارک اوصاف واجبه. حالا یا از باب این که عمل به ذمش میاد میشه واجب ادایش، که رد عمله، این عمل به ذمش میاد.
اینو
پذیرفتی؟ نه پذیرفتی میگیم. یا از این باب، یا از باب چیه؟ از باب این که عقلاً و شرعاً لازمه.
عملو فرمودی به
ذمه میادش؟ یعنی اگر اوصافی رو از دست بده که موجب خسارت مالی نشه، اون عمل یا میگیم به ذمه میاد، خب این از باب چیه؟ اداء ما فی ذمه است. یا میگیم نه، عملی به ذمه نمیاد، فقط تکلیفه، فقط تکلیفه، دلیلش باید بشه مصداق بغی و ظلم و امثال این. خدمت ما عرض کنم این به لحاظ واقع و عالم سکوت و پرو واقعی. اما میریم سراغ قاضی. قاضی وقتی حکم کرد که حق با کیه؟ حق با مستأجره. خب مستأجر به اجیر میگه آقا جون این مال من رو که بردی به مکانه برگردیم سر جاش. گفتیم حکم قاضی چیه؟ اماره است. واقع عوض نمیده. یه دفعه اجیر میدونه که حق با خودشه، نه واقعا عجیب شده که بره به نقطه ب، حالا به یه جد یا فراموش کرده یا تعمدن میگه عجیب شدی که ببری به نقطه جیم، میخواد حق و زحمه بهش نده، میگه من تو رو عجیب کردم برای نقطه جیم. گفتیم حکم قاضی اماره است. وقتی که اماره بود به وظیفه شرعیش عمل میکنه. اگر واقعا عجیب شده بود دیگه لازم نیست برگردونه، ولو قاضی حکم بکنه که تو باید برش گردونی به نقطه الف. گفتیم اماره واقع را عوض نمی کنه. بله اگر نزاع بشه میتونن چیکار کنن؟ برن پیش قاضی. قاضی میتونه الزامش کنه. اون از باب تکوینیه دیگه، وقتی الزامش کرد مجبوره، میگه یا این رو ببر اونجا یا مثلا برو زندان. این خب تکوینن برای این که نره زندان چیکار میکنه؟ میره بار رو منتقل میکنه به مکان علف. بعد مرحوم سید میفرماید که خب حالا اگر این آورد به نقطه ب، جناب مستأجر میگه تو را اجیر کردم که ببری به نقطه جیم، تو بردی به نقطه ب، حق اجرت مستحق نیستی چون من مورد عقد اجاره این نبود. اجیر میگه خیر، حالا که من اجیر نشده بودم پس این کالار و مال رو بر میگردونم به چی؟ به نقطه اولش، به مکان اول. جناب مالک میگه نه من راضی نیستم، اجازه نداری مال رو برگردونی، چون میبینه حالا برش مال آمده به نقطه ب یا بهتره، یا مصلحتی میبینه که در همین فعلا در نقطه ب باقی باشه یا به هر جهت دیگه. مالک و مستأجر میگه نه، از جاش تکون نده، من تو را اجیر نکرده بودم برای انتقال مال به نقطه به، اما الان که آوردی دیگه برش نگردیم سر جاش. مستأجر میده خب این خواسته مفت و مجانی، این جا به جا شده، میخواد از این مفت و مجانی بودن درش بیاره، برش میگردون میخواد به نقطه به این به. فرض کنیم که هر دو مسئله رو بحث کنیم، یکی مسئله رو بحث کنیم که به حسب واقع، یکی به حسب حکم قاضی. به حسب واقع اگر بدون اذن مالک مالی رو از نقطه الف به نقطه دوم و به منتقل داد و اگر بخواد جا به جا کنه تصرف عضوانیست در مال غیر، بدون اذن تصرف عضوانیست. میگه درسته من به تو بدون اذن من بردی، اما دیگه این اذن نمیدم که برش گردونی سر جای اولش. این تصرف عدوانی است یا تصرف بدون تیب نفس و جایز نیست. طبیعتا اینه که اگر انتقال داد میشه زامن. یعنی چی زامن؟ اینه اگر در بین راه تلف بشه زامنه. چرا؟ چون یدش یده عدوانی است، یده امانی نیست دیگه. در بین راه اگر عیبی نقصی تلفی بر مال وارد بشه ضامن. صورت دوم این روشنه، اما میریم سراغ چی؟ اجاره.
بدون اجاره
بود. میریم صورت دوم، صورت نزاع. مال را از نقطه الف برده به نقطه ب.
این اجاره بود ولی در باب نزاع نبود، الان مثلا نزاع شده.
یعنی اون اولی که گفتیم به حسب واقع بود، یعنی بدون اذن و رضای او بود جا به جایی،
مورد اجاره بود، فقط اجاره بود،
حتی اگرم اجاره باشه باز بدون اذن، مورد اجاره نبود، بدون اذن بود. اما بریم سراغ مسئله نظام این کالا رو برد به تهران. این کالا رو که برد به تهران، در تهران که این کالا رو برده، اون چیه؟ به اصطلاح اون میگه من اجیر شده بودم برای اینکه بری به تهران. اون میگه نه، تو اجیر نشده بودی. صورت دوم صورتی است که برده به تهران کاراره. اجیر میگه میفهمه که معتقده این که میگه داره انکار اجاره میکنه، میخواد اجرت نده، میخواد مال مجانی باشه. یعنی معتقده که نه، واقعا اجیر شده برای تهران، اما حالا که انکار میکنه میخواد چیه؟ میخواد مجانی در رأس بسه. چون فرض که این قاضی به نظر سید حق داد به کی؟ به مستأجر، گفت حق مستأجره. اما جناب اجیر خودش میدونه که چیه، مطلعه که اینا همش این داره ناحق این حرف رو میزنه. حالا اجیر میگه تو که میخوای به ناحق به حق من رو بخوری، منم مال برمیگردونم چی؟ سر جای اولش. این تصرف عدوانی یا نه؟ گفتیم عدوانی نیست. میخواد از اجاره فرار کنه، از اجرت فرار کنه، میخواد پول اینه نده. چون بحث نزاع قاضی بر اساس موازین رو کرده، گفته به مستأجر تو منکری، قول تو مقدمه. اما وقتی به اجیر، اجیر گفتیم با قاضی واقع رو عوض نمی کنه. اما اجیر نگاه میکنه میده نه، این اجرت رو که بشنیم، میخواد از گیر اجرت فرار کنه. خب وقتی که بهش اجرت نداد، میتونه عمل رو چیکار کنه؟ برش گردونه سر جاش. ولی اون بهش گفته من راضی نیستم ها، فرض مسئله اینه، گفته من راضی نیستم برگردونی سر جا، همونجا که بردی بذار باشه. اینجا این تصرف عدوانی نیست، برمیداره یخچال میبره سر جای خودش میذاره.
و قاضی رو فهمیدید که اماره است و واقعه،
میدونید که خلاف واقعه این اماره.
ولی اگر قبلش فهمده بودین که اگر قبلش توافق کرده،
اون بحث دیگریه، به بحث دیگریه. اون به جهت این که متعهد شده، بله اگر متعهد شد به قاضی تصرفش میشه عدوانی.
من اون که میبینه حقش هم نیست باید عمل کنه، باید
عمل.
اینجا از اون فرض دیرونه.
آره این فرض. اون به عنوان دیگر، یعنی اگر به توافق کرده بودن که ما حکم رو قاضی قرار بدیم و قاضی به نفع مستأجر حکم کرد، در اینجا درسته. در اینجا اگر تصرف بکنه عدوانیه، چون ترازی کرده بر حکم قاضی. اما نه، اگر فرض که مستأجر اجیر رو برد پیش قاضی، قاضی به نفع مستأجر حکم کرده، با هم توافق هم نکرده بودن بر حکم حاکم و قاضی، در اینجا دائر مدار این که این تصرف عدوانی باشه یا نه. اگر ترازی کرده باشن بله درسته، اگر ترازی نکرده باشن در اینجا تصرف جناب اجیر این نیست. عبارت رو نخوندیم.
باشید فرض قبلی در چه در فرضی که جناب عجی معتقد نبود که مورد اجاره این مورد تهران ببریم.
در فرض قبلی
فرض تصرف عدوانی بدون تیو بدون اس.
بله در فرض قبلی فرض کردیم یکی به لحاظ عالم واقعی، یکی به لحاظ عالم عقد تنازع و نزاع. در اونجا هم گفتیم در نزاع وقتی که میگه که مال رو برگردونه، برش واجب نیست برگردونه.
نه جناب مستأجر میگه که بر نگردونه.
میدونم در فرض اول که طلب کرده،
همین فرض به حسب واقع،
بحث واقع. اگر بهش گفته بود بر نگردون دیگه بحث نزاع نبود، لا یجوز التصرف.
نه جناب اجیر هم میدونه که واقعا مورد اجاره همینجا بوده.
دیگه در اولی فرض کردیم که بدون اذن بوده، اذنی در کار نبوده. اینجا فقط حکم حاکم رو داریم، اونجا واقع رو داریم. عبارت رو مونده بخونم. و لیس له رده الیه، لیس للعجیر رد المتاع الیه الی المکان الاول اذا لم یرز المستأجر و المالک و یز من له ان تلفه او آبه لعدم کونهی امین انهین ازن، چون امین نیست در این صورت فی ظاهر شر، در ظاهر شر این شخص دیگه امین نیست. این کلمه ظاهر و شرعه رو ببینیم. در عبارت سید فرموده و یزمن و لهو انتلف او آبه، دو احتمال هست. یه احتمال هست که خب وقتی که در این مکان دوم برد، در مکان دوم تلف شد یا معیوب شد. در این صورت ضامن چرا؟ لعدم کونهی امینن فی ظاهر شر. ظاهر شر کدوم؟ حکم قاضی گفته حق با مستأجر. اما یه دفعه خدمت شما عرض کنم که نه، فرض میکنیم که مطار ورداشته داره بر میگردونه، اینجا ضامن مراد سید. خب در نظر سید وقتی که اینجا گفت داره بر میگردونه، چه مستأجر حق با مستأجر بوده چه حق با اجیر بوده، الان مستأجر راضی نیست دیگه، میگه برش نگرد. وقت اینجا که میگیم فی ظاهر شر، دیگه عبارت سید درست در نمیاد. اللهم الا ان یقال، که سید اون مطلبی رو بخواد بگه که از خارج گفتم که بعیده، که این وقتی جناب این شخص میدانه که اجیر شده بوده، الان میخواد برش گردونه به نقطه اول. خب برای گفتیم تصرف عدوانی نیست، اما به لحاظ حکم قاضی چیه؟ ضامنه. به لحاظ حکم قاضی این مراد سید باشه رو دور از ذهنه. لذا این فی ظاهر شر اگر مرادش از تلف در مکان دوم باشه، این یه خلاف ظاهره، که ظاهرش مراد سید ان تلف او آبه در مسیر برگشته، نه در مکان دوم. اگر مراد مکان مسیر باشه، دیگه فی ظاهر شرع نیست. فی الواقع چون فرض کردیم جناب مالک و مستأجر میگه تصرف راضی نیستن، پس بنابراین این عبارت فی ظاهر شرع سید یه مقداری ناسازگاره. الحمدلله رب العالمین. تمام شد.